بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد
و علی عترت الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. امشب ماه عزای اهل بیت حلول کرد. تشکیل جلسات به جهت تعزیت و سرسلامتی به وجود نازنین امام زمان علیه السلام است و از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از امشب با آیان توصیه می کنم 4 رکعت نماز بخونن، 2 رکعت. 2 رکعت اول رو هدیه به ارواح شهدای دشت کربلا بکنن و 2 رکعت دوم رو هدیه به ارواح اسرای دشت کربلا، که اگر این افراد نازنین زیر این گنبد خضرا نبودند، چراغ هدایت پیامبر عظیم شأن اسلام برای همیشه خاموش میشد، که بزرگان ما فرمودند از الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقا. این 2 رکعت نماز رو هدیه می کنید، اول به شهدا و بعد به اسرا. و بعد بسیار سفارش شده است که در این ماه که ماه امام حسین است، سوره فجر رو در نمازاتون زیاد بخوانید، که سوره فجر به نام امام حسین علیه السلام است. هدیه به پیشگاه مقدس شهدا و اسرای دشت کربلا، صلوات قرائی رو ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی.
من در سالهایی که این جلسه تشکیل شده و امسال 4 سال اون هست، مباحث مختلفی رو پیرامون واقعه کربلا مطرح کردم. این هم اگر خدا به من توفیق بدهد بحث آخری خواهد بود که پیرامون مسئله کربلاست. در 1 سال 10 شب کاملا پیرامون هدف قیام امام حسین صحبت کردم. در 1 سال 10 شب کاملا پیرامون مقام امامت صحبت کردم. در سال قبل 10 شب کاملا در رابطه با ادوار زندگی امام حسین قبل از کربلا صحبت کردم، از عالم نور در دامان پیامبر و مادر، در دوران خلفای ثلاثه، در دوران امیرالمؤمنین، در کنار حضرت امام حسن مجتبی و معاصر با معاویه. در تمام این دورانها نکاتی رو که لازم بود پیرامون حضرتش عرض کردم. در جلساتی که در جلوه داشتم در همین 2 ماه محرم و صفر سالهای گذشته، 1 سال پیرامون سفر اسرا از کربلا به کوفه، وقایع کوفه رو کاملا توضیح دادم، و در 1 سال هم از کوفه به شام و مسئله 40 رو هم کاملا توضیح دادم. اگر امسال توفیق پیدا کنم راجع به اصحاب حضرت حسین صحبت خواهم کرد، اگر خدا بخواهد، اون هم به این دلیل که یکی از راه‌های اثبات حقانیت یک مطلب و کشف حقیقت جمع آوری قرائن، آثاری رو کنار هم میذارن پیرامون یک موضوع، از این آثار به یک نتیجه میرسن. این همان است که در زبان فلسفه بهش میگن روش رسیدن اثر به مؤثر. این روش یک نتیجه قطعی دارد، یعنی نتیجه ظنی نیست، یقینی است. اثر به مؤثر، خصوصیت اولش. خصوصیت دومش، در علوم متداول روز هم استفاده میشه. مثلا در کشف جرائم یکی از راه‌های اثبات جرم جمع کردن آثاری است که در منطقه جرم وجود داره. و عمد الله و المنه، همه آیان شمع پلیسی دارن، اگر ندارن فیلم پلیسی زیاد دیدن. وقتی میخوان یک مجرمی را متهم به قتل بکنن، در محکمه و در بازجویی ها آثاری رو به دست میارن، تار موی طرف مثلا، فرض کنید یه چیزی که بتوانن به دی ان ای طرف پی ببرن، یا مثلا ازش سوال میکنن که در ساعت وقوع جرم تو کجا بودی، شاهد داری یا نداری، رابطه مجرم رو با مقتول بررسی میکنن، انگیزه مجرم رو بررسی میکنن، بعد از همه این شواهدی که کنار هم میذارن، آثاری رو که کنار هم میذارن، نتیجه قطعی میگیرن که این طرف نه تنها مجرم است بلکه متهم است. و دادگاه هم بر اساس همین جمع آوری یا آثار حکم صادر میکنه. گاهی میگه آثار محکم پسند، گاهی میگن این شواهد ناقص محکم پسند نیست. اما مطلب بدتر مهمیه، در علم پزشکی هم ازش استفاده میشه. وقتی یه مریضی پیش دکتر میره، دکتر ازش سوالاتی میکنه پیرامون این بیماری که مثلا احتمالش میره. یه مثلا شما سرفه میکنی؟ بله. سرفت دائمیه؟ بله. درد مثلا داری؟ بله. تب داری؟ بله. خصوصیات متفاوتی رو ازش سوال میکنه و بعد مثلا میگه شما دچار آنفولانزا شدی. یعنی از آثار به چی پیمره؟ به مؤثر. این روشش قطعیه، برهان نیست اما نتیجهش نتیجه قطعیست. پس هم در علوم متداول و رایجه، یعنی دانشمندان ازش استفاده میکنن، دیگری بخوام شاخه های مختلف علمی رو مثال بزنیم، و هم در مسئله قضا و قضاوت در اونجا هم معتبره. ما اگر این رو بیاریم توی موضوعات دینی، یکی از راه‌های اثبات حقانیت دعوت رسالت پناهی اصحابی است که دور ایشان جمع شدن، یعنی صحابه پیغمبر حکایتگر این است که این آدم آدم راستگویی هست یا آدم راستگویی نیست. عدل و دلیل، یعنی محکمترین دلیل بر رسالت پیغمبر این است که شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ایشان ایمان آورده است. گرایش امیرالمؤمنین از یک طرف و طول زمان از یک طرف که امتحان پس بده این آدم به چه انگیزه ایمان آورده. امروز حکایت میکند که اون دعوت یک دعوت چی بوده؟ بر حقی بوده، و الا خیلی ها دور پیغمبر بودن اما در طول زمان نشان دادن که گرایششون گرایش حقیقی نبوده، گرایششون گرایش اصیل نبوده، به حسب منفعت بوده، به حسب حب جاه و مقام و منویات شخصی بوده. این هم پذیرفته شده است. این که دور پیغمبر سلمانه، این که دور پیغمبر ابوذره، این که دور پیغمبر حذیفه ابن یمانه، اینا همه حکایت از این معنا دارد که پیغمبر در رسالتش انسان صادقی است. من هم از این جهت به بحث اصحاب امام حسین رسیدگی میکنم. ببینیم چه کسانی دور امام حسین علیه السلام بودن. یک، وقت این افراد با این خصوصیت میشه تعدادشون زیاد باشه، یعنی 1 میلیارد باشن، یا نه باید همین 72 باشن. از این دست آدم 72 بیشتر پیدا نمیشه. حالا هرچند در عدد اصحاب امام هم مطلبی رو خواهم گفت انشاءالله اگر خدا عنایت کنه. بنابراین در 2 شب اول پیرامون خصوصیات و فضائل عمومی اصحاب صحبت میکنم. خصوصیات و فضائل عمومی به این معنا که این فضائل در عموم اصحاب بوده و الا برخی رو که معرفی میکنیم برجستگی های خاص و شخصیت خاص و او رو هم مورد محاسبه قرار میدیم. البته فکر نمی کنم مثال بتوانم همه این افراد رو معرفی بکنم، اما یه بار برای همیشه باید بدانیم که اینها کی هستن، اینا چه جایگاهی در نظام خلقت دارن. پس بحث ما بیان فضائل، آثار و خصوصیاتی است که در عموم شهدای دشت کربلا است. این فضائل رو هم از ناحیه معصوم ذکر میکنم، نه از ناحیه خودمون. خب مدالی خوبه که خدا و پیغمبر بدن، نه اینکه من به شما بگم مخلصتم، شاکرتم، قربونت برم، پاچکی روشتی کنار، آنچنان ضربه بهت بزنم که از جات بلند نشی. این اهمیتی نداره که شما به من بگی من آدم خوبیم و یا من به شما بگم شما مستمع خوبی هستید. هر چند هم صادق باشیم در بیانمون، اما دارای ارزش الهی نیست. اون مدالی خوبه که از طرف خدا و پیغمبر بیاد، اونم از طریق معتبر بیاد. پیغمبر بفرماید سلمانو منا اهل البیت، پیغمبر بفرماید که خورشید بر اهل زمین نتابیده است مانند کسی مثل ابوذر که از ابوذر راستگوتر باشد. اصدق از ابوذر خورشید بر سرش بر اهل زمین نتابیده است. مدال راستگویی رو پیغمبر داده. اون مدالی خوب است که خدا در بیان علی ابن ابی طالب دارد در سوره مبارکه آل عمران آیه 61 سو آیه مباهله. خدا امیر المؤمنین را نفس پیغمبر قرار می دهد، انفسنا. و این انفسنا رو من قبلا بحث کردم که جز بر علی ابن ابی طالب اطلاق دیگری ندارد، چون قرآن می فرماید که پیغمبر ما با این نجران مباهله کن، تو هم دعوت کن، بگو فقل تعالو، گوینده کیه؟ پیغمبر. تعالو بیایید، بیایید چیکار کنیم؟ ندعو، بخوانیم، دعوت کنیم. کیو دعوت کنیم؟ ابناءنا و ابناءکم، ما من و شما، بخوانیم فرزندانمون و فرزندانتون، نساءنا و نساءکم، زنانمان و زنانتون را، و چیها؟ و انفسنا و انفسکم. انفسنا فقط برای علی صدق میکنه. چرا؟ چون دعوت کننده کیه؟ میشه دعوت کننده با دعوت شونده یه نفر باشه؟ یعنی پیغمبر خودش دعوت کرده یا غیر خودش دعوت کرده؟ پس انفسنا فقط امیرالمومنینه، فقط، چون اون دعوت شونده است و پیغمبر دعوت کننده است. شما شب عروسی وقتی کارت میدی دیگه در خونه خودت که کارت نمیدی که، به مهمانهات کارت میدی، اونا که خبر ندارن چه اتفاق داره میفته. آقا این کارت مال خودمه که آی داماد هستم. پیغمبر که خودش دعوت نمی کنه که، پیغمبر داره دعوت میکنه. اما این انفسنا رو کی داده؟ خدا داده. این مدال ارزش داره. یا اینکه وجود نازنین پیغمبر بفرماید حسین و منی و انا من حسین، این منیت رو پیغمبر داده، این ارزش داره. پس در بیان فضائل و خصوصیات آن طایفه ای رو بیان میکنم که از ناحیه حضرت حق است یا معصومی سلام الله علیهم اجمعین. ناحیه حضرت حقش رو هم بیان میکنم که خدا در مورد اصحاب امام حسین چه فرموده، او رو هم بیان خواهم کرد انشاءالله. اولین عبارتی رو که راجع به این بزرگواران بیان میکنم حدیث معروف و مشهور تاریخی است. در متون مختلفی تاریخی عبارت آمده، معتبر است، عبارات مختلف دارد، چون نقلهای مختلف داره. آیان میدانند ماهیت تاریخ اختلاف در چی آقا؟ جزئیاته. این ماهیت تاریخه، این اصلا از حقیقت تاریخ منفک نمی شود. همگان نقل کردن در غروب تاسوعا امام حسین علیه السلام اصحابش رو جمع کرد، در یک خطبه حماسی این عبارت رو بیان کرد. اولا شما میدانید که امام حسین صلوات الله و سلام علیه مشمول آیه چیه ها؟ سوره مبارکه احزاب آیه 33 مشمول آیه تطهیره. آیه تطهیر چه میگوید؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عامه و شیعه هر دو نقل کردند که مصداق قطعی این اهل البیت وجود نازنین از صدیقه امیر المؤمنین امام حسن امام حسین. حالا عامه برخیشون زنان پیغمبر رو داخل میکنن که ما دیگه راجع به این بحث نمیکنیم. تو بحث‌های قدیری هم گفتیم که حتما آیه شامل زنان پیغمبر نمیشه، قطعا نمیشه، خیال راحت باشه، هم به دلیل آیاتی که در سوره مبارکه تحریم هست، هم در آیات بالاتر از همین آیه 33 در سوره احزاب آیه 30-29 رو بخونید میبینید که خدا در همین آیات به زنان پیغمبر هشدار میده اگه گناه بکنید گناهتون دو برابر محاسبه میشه. گناه کردن، احتمال گناه دادن با تطهیر سازگاری نداره. همین آیات به دست بیاد که زنان پیغمبر قطعا مشمول آیه نیستن. حالا ما نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، اما میبینم که نه، من هر چی که باید بزنم علوی هستم، کارش نمیتونم بکنم. من بعید نیستش که شب عاشورا هم از امیرالمومنین حرف بزنم، هیچ استبعادی از من نداره، چون همه این حرفا به خاطر اونهاست. همه این حرفا، این بساطی هم که امروز به پا شده به خاطر بغضی است که از اون آقا داشتن. خودشون رسما اعلام کردن، نقاتل و که بغض نبیک. ما دشمنی با بابات داریم، ما مشکلمون بابای توه. حالا امام حسینی که مشمول آیه تطهیره، خداوند فرماید من پلیدی رو اصلا شماها دور کردم، در صفحه و مدار شما تصوری از پلیدی وجود ندارد اصلا و ابدا. بنابراین این امام اصحابش رو جمع کرده نه به خاطری که به اونا انگیزه بده. فردا شب اگه عرض به حضورتون که عمری باشد و خدا مدد کنه، کلام رو از امام خواهم گفت چقدر این آقا آقاست، اینا رو جمع نکرده دور خودش نگه داره. کدوم رهبر رو پیدا میکنید آماده جنگ بشه و چرا خاموش کنید بریم؟ اینو واقعا کار دارن. این آدم، این شخصیت در مقابل اصحابش ایستاده، بنابراین انگیزه تهییج نداره، انگیزه این معنا رو نداره که اینا پیشش بمونن. اصلا انتخاب امام حسین خیلی انتخاب سختیه، بسیار انتخاب سختیه، فردا خواهم گفت انشاءالله. در مقابل اصحاب استاره بفرماد به اینکه فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ لِي أَصْحَابًا أَوْفَا وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ، من وفادارتر و بهتر از اصحاب خودم کسی رو نمی‌شناسم. در عبارت دیگر بفرماید که لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْلَا وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ، من برتر و بهتر از اصحاب خودم نمی‌شناسم. در عبارت دیگر دارد که ولا ابر و ولا اوفا من اصحابی، من یارانی نیکوتر و با وفاتر از یاران خودم نمیشناسم. خب شما همه تو اهل ادبی هستی، اهل علم هستی، وقتی یک کسی رو با صفت برتر میارن، در واقع دارن با چی مقایسش میکنن؟ بله، با کسی که بخشی از این صفات رو داره. آدم خوب رو که با آدم شر مقایسه نمیکنن، میگن این بهتر از اونه که. اصلا آدم شر خوبی ندارد تا بخواهد با آدم خیر مقایسه بشه. بنابراین وقتی امام حسین علیه السلام در مقابل اصحاب ایستاده، ما از آیه تطهیر استفاده می شود که معصومه شائبه دادن انگیزه ندارد و فقط خدا رو در نظر می گیره و می فرماید من اصحابی ابر از شما ندارم. اینو داره با کی مقایسه می کنه؟ با سپاه شام که مقایسه نمی کنه. اونا که یک مش لاطائلن که، اونا یک مش آدم های طالح و ناشایستن که، اونا که صفات ویژه ندارن، بلکه امام علیه السلام داره یاران خودش را با یاران پیغمبر، امیر المؤمنین، امام حسن و امامان بعد از خودش مقایسه میکنه و به تعبیر آقای مطهری حتی با یاران انبیاء سلف داره مقایسه میکنه. میگه شما قابل قیاس با هیچ یک از این خوبان عالم نیستید. امام حسین علیه السلام به این حرف میزنه. پس ما واندار شخصیت هایی هستیم که نظیرشون در بین هیچ یک از اصحاب انبیاء گذشته و پیغمبر و امامان ما نبوده. این نکته رو توضیح بدم. یکی از اصحاب پیغمبر که اسمن میشه گفت اصحاب و الا اصحاب نیست، وجود نازنین حضرت امیر است و امام حسن است و امام حسین، این سه نفر از نزدیکان هستن، ولی این سه نفر صحابی نیستن. این سه نفر کی هستن؟ آقا اهل البیتن. این را حتی خود عامه بهش تصدیق کردن. فرزند خلیفه دوم اهل تسنن بلند شد بعد توی جلسه گفتش به این معنا که یاران پیغمبر رو داشت نام می‌برد، اسم بابای خودش رو گفت، رفیق باباش رو گفت، اون یکی رفیقه رو گفت، همه رو گفت، اسم علی بن ابی طالب رو نگفت. بعد یکی از وسط جلسه بلند شد گفت تو همه رو گفتی ولی علی رو نگفتی. گفت برای این که من دارم از اصحاب صحبت میکنم، علی ابن ابی طالب از اهل بیته، ولا یقاس بهی احد، با اون کسی مقایسه نمیشود. بنابراین اشکال تو ذهن آیون، شبه تو ذهن آیون نقش نبنده. اگر اصحاب امام حسین از اصحاب همه انبیاء سلف و حتی اصحاب پیغمبر امام حسن و امام حسین و دیگران برتر است، شبه نشه که امیر المومن صحابی پیغمبر، یعنی از امیر المومن هم برتر هست. نه، اونا کی هستن؟ آقا اونها اهل بیتن. این نکته رو دقت بفرمایید. خب ابرن یعنی چی هستن؟ یعنی چی هستن؟ خیلی آدم های خوبی هستن، یعنی چی هستن؟ اون وقتی آدم میگه خیلی آدم خوبی هم، باید ببینید که عبر اوفا جزه در واقع صفاتیست که فرموده. بریم سراغ قرآن کریم، ببینیم قرآن کریم به چه کسی میگه بر؟ قرآن کریم به چه کسی میگه بر؟ که اصحاب امام حسین چی هستن آقا؟ عبر هستن. عبر میدونی اینو چی که؟ افعل و تفضیل. خوب چی ها؟ خوبتر. بر هر معنایی رو که داشته باشه اینها برتر در این صفت هستن. نکته رو دقت بفرم. کجا ببینیم؟ سوره مبارکه بقره آیه 177. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. خیر، بر، نیکی این نیست که تو صورتت را به مغرب و مشرق بچرخانی. این خوبی نیست. من بحث تفسیرشو ندارم چون بقیه آیه مد نظرمه، ولکن البر. اما از نظر قرآن به کسی میگن بر که دارای این خصوصیات باشه. بشمر: من آمن بالله، کسی که ایمان به، والیوم الاخر روز، والملائکه اعتقاد به عالم غیب داشته باشه. ملائکه رو به عنوان اعتقاد به عالم چی میاره آقا؟ غیب، به عنوان نماد عالم غیب. وقتی ملائکه شدن جزء نماد عالم غیب، همگان با این شخصیت ها ارتباط ندارن. ول کتاب، اینها اعتقاد به چی دارن؟ کتب آسمانی. صد و چند تا کتاب آسمانی داریم؟ در یک حدیث معتبر ما 114 کتاب آسمانی داریم. به همین دلیل هم هست که قرآن کریم بر 100 ما رمزون یا محرم. خیلی بیان هستی. من حالم خوش نیست، خود سرما خوردم. شما چرا عزیزم؟ چند تا شد آقا؟ 4. ول کتاب 114 تا، آیا سوره قرآنی هم 114 تاست. و نبیین اعتقاد به چی دارن آقا؟ انبیاء سلف دارن. که بدانی شما، بعد مجبورم که اعتقاداتتونم اصلاح بکنم. ما معمولا در ادبیاتمون یه خود مشکل داریم. آقا جناب جرجیز پیغمبره، کسی حق توهین به ایشون نداره، یا به طور سخیف ایشان رو بخواد مورد خطاب قرار بده. در بین انبیا به ما نوبت چی رسید آقا؟ جرجیز رسید. این رو توی زبان عامه میگن. جرجیز پیغمبر خداست. کسانی که برن اعتقاد به چی دارن؟ نبوت انبیا، عصمت انبیا، که اینها همگی مبشر وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه بودن. شد چند تا؟ 5. ششمی شاهکار که و آت المال علی حبه، و مالشون رو میبخشن در حالی که دوست دارن. ما هم مالمون رو میبخشیم در حالی که دیگه از اون مال استفاده نمیتوانیم بکنیم. میز شکسته رو وقف مسجد میکنن، فرش پوسیده رو به خاندان فقیر میدن، لباس های مستعمر رو به جهیزیه میدن. ها تل مال علا حبه. مردی اگه بخوا آیه رو پیاده کنی، هم که از بوتیک بیخری اونو بده به دامادی. و از زهرا چی کار کرد؟ لباس عروسی رو داد، نه لباس های کمود رو. ما هر چیزی که به آخرین حد استعمالش رسیده باشه میگیم به از این است که بره تو زباله، بره تو مسجد. این بر نیست آقا جان، این نیکی نیست. و برای خودت نشده بگی ما که همش خیرات داریم میکنیم در راه خدا. چی خیرات میکنیم؟ کفشای میرزا نوروز رو؟ این خیلی بده، خیلی بده. و آت المال علی حبه، مالشون رو در حالی که دوستش دارن، نوس مستعمل نی به درد بخوره، به کیا میدن؟ ذوی القربا، خیشانشون، ولی یتاما، یتیما، والمساکین، کسانی که ندارن، و ابن السبیل، در راه ماندگان، و سائلین، سائل و مسکین. سائل یه خود وضعیتش از مسکین پایین تره، سائل سائل میکنه. و اما سائل و فلا تنهر. و فر رقاب، عجب عبارت زیبا ایست، کاش که من فرصت داشتم اینو توضیح میدادم. و فر رقاب یعنی بر این است که پور رو در جهت آزاد کردن برده ها میدن. اسلام میگه پول بده برده بخر، این برده رو در راه خدا شکار کن. و فر رقاب، آزادش کن، این علامت بره. پس اگر به شما گفتن اسلام برده داریست یا برده آزاد کردن، کدوم آجون؟ آیش کدوم است؟ بقره 177. دستور قرآن چیه؟ آزاد کن. او وقت انگیزه های مختلف میذاره. میگه اگه میخوای ثواب شهید ببری، یه برده در راه خدا آزاد کن. روزه نمیتونی بگیری، کفاره باید بدی. یکی از وجوه کفاره چیه؟ برده در راه خدا آزاد کن. میبینی هی میخواد آزادی رو درست بکنه. اسلام دین بردهداری نیست. کاش میشد راجع به این بیشتر صحبت کنم، تا دیگه ماه محرمه، نمیخوایم راجع به این مباحث اسلام صحبت کنیم. خب چند شد آقا؟ و اقام الصلات، اقامه نماز دارن. و آت الزکات، دهنده حقوق واجبه دینی هستن، خمس میدن، زکات اصطلاحیشون میدن. و الموفون به عهدهم، وفا کننده به عهدشون هستن. اذا آهدو، زمانی که تعهد میکنن. تعهد نوشتنی نیست، تعهد کلامی است. کاسب وقتی گفتی خونه رو فروختم، فروختی، بعد فردا قیمت میره بالا، دبه نکن. این خلاف قرآنه. میگی من که هنو پول ندادم، من که هنو پول نگرم. حرف که زدی که، حرف که زدی که بابا. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء، در فقر و تنگ دستی صابرن. و الضراء، در سختی ها صابرن. بیماری که برشون عارض بشه گلایه نمی کنه، پدر مردم رو در نمی دارن. این چه خداییه؟ این چه پیغمبریه؟ هیچکی ما رو شفا نمیده دکتر. و صابرین فی الضراء، در سختی ها، در تنگناها. و حین البأس، در هنگام جنگ هم اینها صابرن. اولئک الذین صدقوا، اینها همین کسان، اینها کسانی هستند که صادقانه، صدقوا، صادقانه ایمان آوردن. و اولئک هم المتقون، اینها تقوا پیشگان هستند. چند تا خصوصیت شد؟ 12 تا شد 13 تا شد. آقا بر کسی که این 13 خصوصیت داشته باشه، درست شو؟ او وقت امام حسین میفهمه شما اوفایید، ابرید، شما این خصوصیت رو در حد اعلا دارید. دیگه اصحاب امام حسین کیا هستن؟ آدم ها عادی نیستن. اینا رو کسی نمیشه باشون قیاس کرد. اینها رو با یاران پیامبرانم نمیشه مقایسه کرد. امام حسین فهمه شما عبرید، بالاترید. این یه خصوصیت. خصوصیت دوم که این اصحاب دارن، در عالی ترین مرتبه ایمان هستند. از روایات اهل سنت که روایتو نقل کردن، قال رسول الله، رسول اکرم می فرماید لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفس. ایمان در کسی تجلی پیدا نمی کنه مگر اینکه منو بیشتر خوش دوست داشته باشه. مگر اینکه چی آقا؟ بله؟ منو بیشتر خوش دوست. یک و یکون اطرتی احب الهی من اطرته، خاندان من نزد او از خاندان خودش چی باشن آقا؟ محترمتر باشن، محبوبتر باشن. و یکون اهلی احب الیه من اهله، وابستگان من از وابستگان خودش نزد او چی باشن آقا؟ بله؟ محبوبتر باشن. آدمی اگر بخواد بگه من پیغمبر رو بیشتر دوست دارم از خودم، من زن و بچه پیغمبر رو از خودم بیشتر دوست دارم، من وابستگان پیغمبر رو از وابستگان خودم بیشتر دوست دارم، چجوری میتونیم معنا رو اثبات کنه؟ بله؟ بفرم ببینیم چجوری میتونیم اثبات بکنیم معنا رو. یک مرتبه به زبانه میرسیم یا رسول الله ما خیلی شما رو دوست داریم، یه موقع به زبان و رفتاره. حالا رفتار هم صاحب مراتبه. ببینید یه بچه پیغمبر گرفتاره، پول داری پول بهش بدی، خونه نداره شما خونه تو در اختیارش بذاری، اینا نشانه چیه ها؟ بله؟ علاقه است. خب اینها همش انگیزه چی داره؟ خب ما پول بچه ها پیغمبر میدیم که پیغمبرم دست ما رو بگیره. اما وقتی محبت از زبان و رفتار به قلب کشید، انسان چیکار بکنه؟ جان خودش رو نثار جان پیغمبر میکنه. انسان جان خودش رو نثار جان عترت پیغمبر میکنه. این سومی کجا پیدا شد؟ تو کربلا پیدا شد. امام علیه السلام به اصحابش فرمود اینا با من کار دارن، دستشون به من برسه دیگه با احدی کاری ندارن، شما برشید برید. لذا شما طریقه شهادت شهدا رو ببینید، طریقه شهادت شهدا رو ببینید. اول کیا شهید شدن؟ اصحاب. گفتن تا ما هستیم خار به پای بچه امام حسین نره، خار به پای خود حسین ابن علی نره. وقتی اصحاب همه شهید شدن، نوبت کی شد؟ شهدای اهل بیت. گفتن ما تا زنده هستیم امام حسین غم نبینه. حتی علی اصغر هم همینطور، حتی عبدالله ابن حسن هم همینطور. گفتن تا ما هستیم نباید حسین ابن علی. چرا؟ چون ایمان به کمال نمیرسد مگر اینکه پیغمبر و عترت پیغمبر و وابستگان پیغمبر پیش من از خودم و وابستگان خودم و اهل بیت من محبوب تر باشه. راه اثبات قلبیشیه جان نثار کردن. آنگاه که آخرین شهید از اهل بیت هم به شهادت رسید، نوبت جانبازی وجود نازنین خود در حضرت ابوالعبدالله الحسین رسید. خب دو تا خصوصیت از خصوصیت هاشون بیان کردم، یکی ابرن، یکی چی هستن؟ در حد اعلای ایمان هستن. احدی نظیر اینها نیست، احدی نظیر اینها نیست. نه معاصرین ما از زمان شیخ مفید الی یومنا هذا، من در عصر خود امامت دارم میگم احدی نصیر اینا نیست. بحث دیگه واضح و روشنه، در عصر خود امامت نظیر اینا نیست. بعضی جا آدم یک کلمات رو بیشتر متأثر میشه. کلمات خوب نیست، بی ادبیه. ما برای شهدا بسیار مقام و منزلت قائلیم، شهدای جنگ، شهدای انقلاب، که خدا همه این عزیزان رو از این مجلس و از همه این مجالس بهره‌مند بگرداند و ما رو وامدار اونها قرار داده است، ولی ما رو مدیون اونها قرار نده. این نکته مهمی، حرفی هم نیست، اما هیچ کدام اینها با حضرت رقیه قابل قیاس نیستن. من شنیدم در بعضی از محافل دینی مثلا میگن الان رقیه مثلا چی بود شهدا، این اصلا و ابدا، اهلی اصغر مثلا چی بوده که بخوام، اینها عزیز ما تاج سر ما هستن ولی قابل قیاس با اون خاندان نیستن. کسی که این حرفو میزنه ایمان در وجودش رسوخ پیدا نکرده است. لا یؤمن عبد حتی یکون جیغا، که من نزد او محبوب تر باشم، خاندان من نزد او محبوب تر باشم. ما اونها رو به هیچ کس مقایسه نمی‌کنیم. حرف بی خودیست. شنیدم در برخی محافل قرآنی این حرف ها و لاتالات زده میشه. من تذکر دادم که تذکرم به شخص برسه. من در شب اول در ماه محرم عادتم اینه، میریم به عیادت یک بیمار و از پی این عیادت از ایشان درخواست میکنیم که ما را از سر سفره امام حسین کنار نزنن، به ما عشق و معرفت و سوز بدن. و اون بیمار، بیمار بیت وحی حضرت صدیق سلام الله علیها، بریم اونجا از ایشان اجازه بگیریم، بگیم که شما به ما اجازه میدید امسال عزادار فرزند بزرگوارت باشیم، دیگه اگر امضا کرد دیگه فردا شب دست خودت نیست که میاد، چون امضا کرد. تمام ضرب و شتم حضرت صدیق سلام الله علیها در 15 روز آخر عمرش، در این 15 روز توی بستر خوابیده. زنای مدینه رفتن به عیادت حضرت، آمدن خیلی مصر نشستن، گفتن خانم اگر امری داشته باشید، دستوری داشته باشید، ما اطاعت کنیم. فرمود من با شما کاری ندارم. گفتن نه، ما دلمون بخواد به خدمتی به شما بکنیم. فرمود اون موقع که باهاتون کار داشتم مردانتون قایم شدن، روز چه کاری باهاتون دارم؟ اصرار کردم. فرمود حالا که دلتون میخواد به من خدمتی بکنید، من چند شب بستری شدم، حال ندارم، نمیتونم به مزار پدرم برم، دلم برای بابام تنگ شد، میتونید منو مهیا کنید، منو ببرید سر بالین پدرم، مزار پدرم؟ حالو مهیا کردم. از بیرون در مسجد، نه از بیرون تا مسجد پیغمبر فکر نمی کنم بیشتر از 30 قدم باشه. حالا امسال اگه مشرف شدی قدم بگی، 30 قدم بیشتر نیست، حالا 50 تا بگو. خانم آوردن بیرون، این 50 قدم رو 3-4 بار نشست، فرمود نمیتونم، حال ندارم، بدنم نمیشه. و ولی با هر زحمتی بود حضرت رو بردن به آستانه مسجد که رسید مثل مرغی که از قفس آزاد بشه خودش رو از دست این کمک کننده ها خلاص کرد، انداخ روی مزار پدرش، یه جمله گفت: جان آدم اگر بفهمه این کلام چیه باید تو جمله در آد. صدا زد: ابتا رفعت قوتی، بابا دیگه جون ندارم. این حرف اگر یک زن 70 ساله بزنه، یه زن 80 ساله بزنه حرف نیست، اما یه بانوی 18 ساله میگه بابا دیگه جون ندارم، مگه پشت در چه کردم؟ غلاف شمشیر چه کرده؟ تازیانه مغیره چه کرده؟ الهی بمیرم. ولی من از این مادر بزرگ یه سوال میکنم: خانوم، شما مزار پدرتو در آغوش گرفتی، هیچ کس به شما جسارتی نکرد، اومدن زیر بغلاتو گرفتند و بلندت کردن، این سخت‌تر بود یا اینکه نوه 13 ساله شما آمد گودی قتلگاه، چشمش افتاد به یک بدنی که نمیشناسد، از عمه پرسید: عمه نعش من بدن کیه؟ با یه دنیا ادب گفت: عزیز دلم بدن باباد حسینه. عمه رفت کنار: فاطمه زهرا، شما مزار رو در آغوش گرفتی، ایشان بدن قطعه قطعه رو، شما رو از روی مزار با ادب بلند کردن، اما عبارت مقتل اجتمعت عدت من الاعراب، یه عده از این رجاله ها آمدن، حتی جروها عن جسد ابیها، مو رو گرفتن از روی بدن کشیدن.